در وزارت میراث فرهنگی خواهیم پرداخت، یعنی ثبت ملی سوینبافی در استان هرمزگان. برای بررسی پرونده سوینبافی و ثبت اون در وزارت میراث فرهنگی در خدمت خانم بهاری جوشوار، کارشناس میراث ناملموس هستیم. خانم جوشوار سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه هفت رنگ.
من هم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه خوب و ارزشمند هفت اورنگ سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم بابت اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا توضیحاتی در مورد یکی از آثار ناملموس استان هرمزگان به نام سوینبافی داشته باشم.
خانم جوشوار، خود نام سوینبافی هم در همین بحث و قضیه کمی برای ما و شنونده ها ناملموسه. ممنون میشیم اگه یه مقدار در مورد نحوه و ماهیت این هنر و البته پیشینه و سیر تاریخیش صحبت بفرمایید.
سوین نوعی حصیر هستش که با کنار هم چیدن و بستن ساقه های درخت خورما به وسیله تنابی باری که اون هم با برگ خورما بافته شده به هم وصل میشه و از اون به عنوان پوشش سقف خونه ها، حفاظت بادگیرها، ایجاد سایه برای آغل ها استفاده میشه. ابزار اونم شاخه های درخت نخل، تخته چوبی، تنابی که از شاخه نخل ساخته میشد به نام چیلک و سنگ و آب هستش. سوین توی مزارع، باغ ها و نخلستان ها بافته میشه. بافت اونم به این صورت هستش که ابتدا شاخه های سبز درخت خورما که در اواخر تابستون میبرن در آفتاب گذاشته تا خشک میشه و برگ ها از اون جدا بشه. بعد از جدا شدن برگ ها، خوشه ها از ساقه خورما، ساقه ها رو جدا میکنن و یه شبانه روز پیش خورما یا همون ساقه ها رو تو آب قرار میدن تا نرم بشه. پیش خورما بعد از خیس شدن به راحتی رشته رشته میشه و به وسیله تابیدن تارهای بزرگ پیش خورما تنابهایی بافته میشه به نام چیلک. برای اینکه اضافات اون حذف بشه در آفتاب خشکش میکنن و بعد از خشک شدن با تخته چوبی به نام پچوک، در اصطلاح محلی به این تخته چوبی پچوک گفته میشه، میکوبن تا قسمت‌های اضافه اون ریخته بشه. بعد از اون با استفاده از چند سنگ ادامه تناب ها را به تعداد مورد نیاز که بستگی به عرض سوین داره، حالا یا 8 بند، 6 بند و 4 بند، یک درمیان چوب یا شاخه خورما رو گذاشته و بند های رشته شده یا همون چیلک رو از روی اون عبور میدن و چوب بعدی رو میذارن و همینطور کار تا آخر ادامه داره. کار بافت سوین با آقایون هست، اغلب در اواخر تابستون به بافت اون اقدام میکنن، در محیط های باز و نخلستان ها این کار رو انجام میدن و کار بافت چیلک هم توسط خانوم ها معمولا انجام میشه. سوین بافی که در واقع یکی از رایج‌ترین صنایع دستی و استان هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی و وفور درخت نخل در این منطقه، قدمتش به بیش از 1000 سال میتونه باشه، چون همونطوری که پروفسور آرتور پوپ، فردی که معماری ایران رو به جهان معرفی کرد، معتقده که نخستین زیراندازهای بشری از نی و به هم انداختن ساق گیاهان و در آوردن بافته های حصیر مانند به وجود اومد. در واقع بشر از زمانی که نخلستان‌ها به وجود اومدن، بشر با الهام از طبیعت و به کار گرفتن هنر و هوش خودش تونست برای اولین بار زیراندازها و سرپناه‌های از درخت نخل برای خودش تهیه کنه.
با این اوصاف که می‌فرمایید سوینبافی در بخش صنایع دستی میراث ناملموس قرار می‌گیره.
ما در سال 97 در اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان اقدام به تشکیل پرونده ثبتی سوینبافی کردیم، هنرمندان مینابی و فرستادن اون به سازمان میراث فرهنگی کشور. خوشبختانه در اولین جلسه کمیته ثبت که در تاریخ 9 دی ماه 98 تشکیل شد به دلیل اهمیت موضوع و تکمیل بودن پرونده و اطلاعات کار. این اثر با شماره 2052 در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شد.
شما در مرکز استان هرمزگان دایره المعارف ها و دانشنامه هایی دارید که مثلا یه محقق برای کسب موارد تکمیلی و تحقیقی بتونه نسبت به عناصر هنری مثل همین سون بافی کسب اطلاعات کنه؟
ما در مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی اطلس صنایع دستی استان هرمزگان رو داریم و همچنین پژوهش فناوری‌های بومی و سنتی هرمزگان که محققان میتونن از اونا استفاده کنن برای تکمیل اطلاعاتشون.
وقتی به این هنرها نگاه میکنیم میبینیم که این هنرها بر دو اساس تا امروز تداوم پیدا کردن. یکی ضروریات فرهنگی و معیشتی اقلیم مورد نظر هستش و دومی نقل سینه به سینه این هنرها هست. خب الان مسلماً ضرورت معیشتی در زندگی مردم نسبت به این هنرها تا حدودی خب کم شده، اما از نظر فرهنگی چطور؟ چقدر کاربرد داره و مورد استفاده قرار میگیره؟ حالا در آیین‌ها، مراسم‌ها که ما بتونیم حداقل امید و حیات این هنرها رو انتظار داشته باشیم.
در واقع درخت نخل یکی از پرکاربردترین گونه‌های گیاهی جنوبه که در فرهنگ مردم این منطقه خیلی مقدسه. بنابر همین از تمام قسمت‌های این گیاه استفاده می‌کنن و هیچ دوریز و ضایعاتی نداره. و در واقع میتونم بگم که با توجه به شرایط اقلیمی و وفور درخت نخل در این منطقه، حسیر بافی با زندگی مردم اینجا عجین شده و بعد از کشاورزی شغل و حرفه اصلی مردم روستاهای هرمزگان به ویژه بشاگرد و میناب و سیریک و جاسک و بندرلنگی هستش.
خانم جوشوار، وضعیت آموزشی سون بافی چطور هستش؟ و البته تو همین بحث، یعنی سون بافی، نوگرایی و خلاقیت رو این هنر اصلا پذیرا هستش؟ میشه دخل تصرفی درش انجام داد یا اصلا دادن تا به امروز؟
با توجه به اینکه نسل حاضر علاقه کمتری به هنرهای دستی و سنتی داره و همچنین تغییر شکل زندگی و خونه ها از سنتی به مدرن، امروز یادگیری و کاربرد این هنر خیلی کمتر از قبل شده. ولی خوشبختانه قابلیت نوگرایی خلاقیت در لحظه استفاده از این هنر وجود داره، به این صورت که از اون در تزیینات رستوران های سنتی و کبابی و خونه های تفریحی و روستایی با تلفیق سون و مشتقات امروزی مثل بلوک و آجر آلاچیقای خیلی زیبایی ساخته میشه و همین خودش برای ادامه حیات این صنعت مفید هست.
خب فکر میکنید چه کسایی بهتر میتونن برای بست سون بافی مؤثر واقع بشن؟ به هر حال هنرهایی از این دست هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی اونقدر ارزشمند هستن که نمیشه به سادگی از کنارشون گذشت.
اداره کل فنی و حرفه‌ای، اداره صنایع دستی و تعاونی ها، بخش خصوصی، همشون میتونن با استفاده از آموزش این هنر و افراد علاقه مند با اعطای تسهیلات و حمایت از اونها و بکارگیری از اون در استفاده از رستوران های سنتی، خونه های تفریحی میتونن خیلی مفید باشن.
در بخش پایانی برنامه اگر مطلبی مد نظرتون هست بفرمایید، ضمن اینکه آینده و دوردست هنر سون بافی رو چطور میبینید؟
صنایع دستی هم مثل صنعت‌های دیگه برای باقی موندن در بازار و جلب توجه مشتری نیاز به بازنگری و افزایش کیفیت و تنوع داره. چون حصیر بافی یکی از شاخص‌های اشتغال روستایی در جنوب محسوب میشه، پس تلاش برای حفظ این صنعت علاوه بر حفظ صنایع دستی به اقتصاد مردم روستایی منطقه هم کمک میکنه. چون همطور که گفتم بعد کشاورزی این هنر شغل اصلی مردم این منطقه محسوب میشه و ارزش هایی هم که این سون داره، خود صنعت سون داره، یکی سهولت جابجاییش هست، ماندگاریش در برابر رطوبت و آفتاب هست و اینکه با شوینده‌های معمولی و آب قابل شستشو هست. ابزار کار به وفور در اختیار صنعتگران قرار میگیره. هنر غیر وابسته ایه که افراد بومی به راحتی میتونن اونو فرا بگیرن. امکان انتقال سینه به سینه روش استاد شاگردی داره. امکان صادراتش هست به کشورهای درگذشته، به کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی صادر میشده که البته الان هم ادامه داره ولی خب کمتر هست نسبت به گذشته.
خانم جوشوار، سپاس و قدردانی از جناب عالی به خاطر قبول زحمت و حضور در برنامه امروز هفتارنگ.
من هم کمال تشکر رو دارم از شما و برنامه خوبتون که به فکر معرفی فرهنگ و آثار ناملموس کشور هستید.
رادیو فرهنگ
شنوندگان خوب برنامه هفت و رنگ، در این بخش از برنامه گفتگوی تلفنی رو با جناب آقای سهراب بناوند، معاون صنایع دستی و اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان در پیوند با ثبت ملی هنر سون بافی انجام دادیم که به اتفاق خواهیم شنید. بناوند سلام، درود بر شما، به برنامه هفت و رنگ خوش آمدید و سپاسگزار از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنونده ها گذاشتید.
منم سلام عرض می کنم خدمت شما موجی محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ.
جناب بناوند، مدتی پیش هنر سون بافی در وزارت میراث فرهنگی بخش ناملموس مورد ثبت ملی قرار گرفت. یه توضیحی می‌خواستم از نظر مباحث کلان فرهنگی در این رابطه بفرمایید. اینکه مباحثی مثل سون بافی یا به هر حال هنرهای دستی تا چه اندازه جزو سیاست‌گذاری خود معاونت بخش میراث فرهنگی استان هستش که اینها رو مشغلتون این هستش که مورد ثبت ملی قرار بگیره؟
عرض کنم حضور شما که استان هرمزگان با داره بودن 45 رشته صنایع دستی که حدود 25 رشتهش بومی هست، یکی از استانهایی هست که بیشترین آمار صنعتگران، به جرئت میگم، دارا هست. در حدود 80 هزار نفر صنعتگر صنایع دستی رو متعلق شناسایی کردیم و به هر حال داره پروانه تولید انفرادی یا کارت شناسایی یا پروانه تولید کارگاهی هستند. رشته معروفی که به هر حال اینجا هست از رشته رودیهای سنتی هست و البته محلی و همینطور اونی که شما فرمودی بحث سون بافی جز رشته های زیرگروهی یا زیرشاخه از رشته حسیر بافی هست که در استان هرمزگان و به خصوص در شهرستان مینا از جاهای دیگه رواج بیشتری داره. یکی از بافته هایی هست که مثل حسیر بافی به صورت افقی روی زمین بافته میشه و متشکل هست از برگه های خشک درخت نخل که بعد از اینکه برها اینا از نخل بریده میشن توی آب میندازن اینا رو چند روزی تا اینکه حالت شکنندگیشون از بین بره و اگر احیانا حالا شاخه ها کج هست سنگ میذارن روشون که صاف بشه و یه حالت راست و مسطحی رو به خودش بگیره. اینها رو به وسیله تنابهایی در چهار قسمت کنار هم میبافن و به صورت یک پوشش معمولا در زمان قدیم به عنوان سقف خونه ها یا دیوار پوش استفاده میشد و همینطور به عنوان حصار باغ از این بافت استفاده میشد که هنوز هم رواج داره. معمولا به عنوان یک زیرانداز گاهی به هر حال مورد استفاده قرار می گرفت. حالا به هر حال کسانی که باغدار بودن یا نخدار بودن می‌خواستن خرماهاشون رو به هر حال مرتب کنن، تمیز کنن و یا اینکه بعضی از خرماها رو در معرض آفتاب خوش کنن، روی این سرندها می‌ریختن و به هر حال به این شکل از این محصول یا از این ساخته یا دستبافت استفاده می‌شد.
آقای بناوند، وقتی شما و دیگر همکارانتون موارد اینچنین رو مورد ثبت ملی قرار میدین، آیا اقبال این رو این عناوین فرهنگی پیدا می‌کنن؟ مثلا توی دیگر شهرستان‌ها هم باهاش آشنا بشن و نامشون مطرح بشه؟
این محصول هنوز در روستاها به هر حال از رواج بیشتری برخوردار، من که میگم شهرستان مینام بیدهد که به هر حال هنوز مورد استفاده داریم. تولید کننده هاش حداقل بخشی از تولید کنندگان این محصول رو میفروشن، ولی در اکثر روستاهای استان هرمزگان و حتی جنوب کرمان یا حتی در قسمت های از بوشهر هم این محصولات هست، جنوب فارس سوین هم بافته میشه و مورد استفاده قرار میگیره. ما خب هدفمون در حال حفظ فرهنگ و سنت هاست در بخش میراث ناملموس یا همون میراث معنوی. ما هدفمون این هست که یکی از رشته ها یا حرفه هایی که به حال از زمان قدیم بوده با فرهنگ مردم عجین هست، اینا رو حفظ بکنیم و در راه حفظ اونها به حال قدم هایی رو برداریم. مشوق هایی هم داریم به عنوان به حال بیمه کسانی که صنعتگر این رشته هستن، اینا رو بیمه میکنیم، تسهیلاتی بهشون میدیم یا در نمایشگاه‌های مختلف حالا شرکت می‌کنن افرادی که به هر حال دارای کارت صنایع دستی هستن. و ما به هر حال به این طریق هم در حفظ این فرهنگ این مردم بدین وسیله و به این صورت به هر حال گام‌هایی رو برمی‌داریم.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه ما در حال گفتگو با جناب آقای سهراب بناوند، معاون محترم صنایع دستی و اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان هستیم. تا لحظاتی دیگر گفتگومون رو با ایشان ادامه خواهیم داد. بله، مجدد در خدمت جناب آقای سهراب بناوند، معاون محترم صنایع دستی و اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان هستیم با موضوع ثبت ملی سوین بافی در استان هرمزگان. جناب بناوند عزیز، یکی از مشکلات و یا به هر حال مشغله های بخش میراث فرهنگی در تمامی استانها این هستش که دوست می‌دارند دیگر بخش ها و یا متولیان فرهنگی و حتی سازمان های دولتی به خصوص وارد امور فرهنگی بشن. به عنوان مثال اگر اونها یک بخشی رو یا یک عنصری رو مورد ثبت ملی قرار میدند، چون این عنصر فرهنگی و هر حال عنصر ملی محسوب میشه، یک داشته و یک گنجینه ملی محسوب میشه، انتظار این رو دارن دیگر بخشا هم ورود بکنن. شما از این مدد رسانی ها داشتید در استانتون که مثلا شهرداری یا بخش های دیگر دولتی هم به کمک شما بیان، به معرفی، به حراست، به ترمیم و مرمت و یا بازگویی این عنصر فرهنگی؟
اتفاقا در استان هرمزگان تعاملات خوبی بین اداره کل میراث فرهنگی، حال حوزه معاونت صنایع دستی، با نهادهای دیگه برقرار هست. تعاملات خوبی داریم. مثلا من عرض کنم خدمتون، سال گذشته ما شهر بندر لنگه رو به عنوان شهر ملی گلابتون دوزی ثبت کردیم، همینطور شهر بندر عباس به عنوان شهر جهانی خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی معرفی شد و به ثبت رسیده. و خب طبیعتاً اینها نشون میده که دستگاه‌های دیگه مثل شهرداری‌ها، مثل فرمانداری‌ها و حتی استانداری یا نهادهای حمایتی، حتی عرض کنم خدمتتون مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی و اینها، به هر حال صنعتگرانی که از ما کارت صنایع دستی یا مجوزهای صنایع دستی رو میگیرن، اینا تسهیلاتی بهشون ارائه میدن و همچنان به کمک ما میان در بخش بیمه، تامین اجتماعی کمک میکنه. بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر پای کار هست که صنعتگران ما رو بیمه میکنه. و به هر حال تعاملات اینچنینی هست و طبیعتاً دغدغه های اونها هم هست که به نوعی به هر حال در زمینه اشتغال و در زمینه فرهنگ سازی و همینطور حمایت از صنعتگرانی که به هر حال اینها هستند که فرهنگ ما رو نگه داشتن، اینها هستند که به هر حال با کارشون، با تلاششون، با این صنایع دستی که اینا درست میکنن، به هر حال فرهنگ این منطقه رو حفظ کردن و واقعا اینها هستند که هویت بخشیدن به این محصولات و فرهنگ این منطقه رو حفظ و حراست میکنن.
جناب بناونده عزیز، حالا از بخش دولتی و خصوصی که بگذریم، یک پای قضیه، یعنی مهمترین بخش قضیه، مردم هستند و همیشه به هر حال این فرهنگسازی برای اونها صورت میگیره که اونها هم وارد بشن و یک مشارکت عمومی بکنن. الان ما عناصر فراوونی رو داریم در سرتاسر کشور که مورد ثبت ملی قرار گرفته. مردم تو همین استان هرمزگان تا چه اندازه نسبت به عنصر میراث ناملموس و نام و فعالیت‌هاش آشنا هستند و کمک حالا کردن یا دوست می‌دارن که آشنایی بیشتری پیدا کنند؟
در زمینه حفظ میراث فرهنگی یا حالا هم میراث ناملموس، عرض کردم خدمتتون که وقتی که به کار و تولید و فعالیت در زمینه صنایع دستی مشغول هستن، خود به خود اینها صنایع دستی رو به نوعی حمایت می‌کنن، دغدغه‌شون هست. و همینطور عرض کنم در بحث حفاظت از امنیت تاریخی حتی و همچنین حفظ میراث ناملموس، من اینو خدمت رو عرض بکنم که حالا در حدود 10 سال گذشته انجمنهای میراث فرهنگی بسیاری تشکیل شده. حالا من خودم یه زمانی مسئول میراث فرهنگی بستک و شهرستانی بستک و بندر لنگی بودم. باور بفرمایید حدود 22 تا انجمن فعال داشتیم که در حدود 250 نفر عضو بودند، به صورت افتخاری با ما کار میکردند. و همینطور در حال حاضر در بحث صنایع دستی ما در حدود 28 خانه صنایع دستی داریم که اینا همه مردم، واقعا به جرات میگم، ما شاید یکی دو مرکز متعلق به ما باشه، خود مردم اینا رو در اختیار ما قرار دادن به عنوان کسانی که به هر حال دوستدار میراث فرهنگی و همینطور صنایع دستی هستن. ما این مراکز رو راه اندازی کردیم، هر مرکزی در حدود 50 تا 300 نفر در این خانه‌های صنایع دستی مشغول فعالیت هستند. به هر حال از این طریق به تولید می‌پردازن، به فروش، به همچنین به آموزش صنایع دستی به هر حال همکاری می‌کنن و همینطور ایراداتی که به ما می‌گیرن، اصلا اتفاقا ما یکی خوشحال میشیم که به هر حال اگر جایی تماکاستی هست از طریق فضای مجازی، دوستداران میراث فرهنگی فوراً به ما گوشزد می‌کنن، اخطار میدن و حتی مقاله می نویسن. اینو می فهمید که به هر حال اینا دغدغه دارن، واقعا براشون مهم هست این فرهنگ، الان برای اینا واقعا از زمانهای قدیم جا افتاده، اینو حفظ کردن که واقعا اهمیت بدن به میراث فرهنگی، اهمیت بدن به این میراث ناملموس. اگر جایی کمکاری میشه فورا اخطار میدن، به هر حال تو فضای مجازی پخش میشه، عکس میگیرن میفرستن برای ما و به هر حال اینا واکنش هایی هست که در قبال شاید بگم به نوعی گاهی بی‌توجهی هایی که میشه یا کمکاری هایی که میشه، به هر حال اینا واکنش نشون میدن و ما احساس میکنیم که مردمی داریم به هر حال با فرهنگ، فرهنگ دوست و پای کار. و انشالله ما هم تلاش میکنیم که در سالهای آتی با امید و فضل الهی بتونیم این رشته رو ثبت جهانی بکنیم.
انشالله به هر حال امیدواریم این دوران بد و ناخوش احوال کرونا هرچه زودتر به پایان برسه که ما بتونیم توی تجمعهای فرهنگی، توی جشنواره هایی که در سرتاسر کشور عزیزمون برگزار میشه، از این هنرهای ملی، سنتی و گاهی اوقات جهانی یادی بشه و بتونیم اینها رو برای پیشبرد فرهنگ و هنر ایرانی استفاده بکنیم. آقای بناوند، بی نهایت سپاس و قدردانی از اینکه وقتتون رو به ما و شنونده ها دادید و در برنامه هفت رنگ حضور پیدا کردید.
منم خیلی سپاسگزارم از به هر حال توجه شما، از اینکه به هر حال قابل دونستید و وقتتون رو در اختیار بنده حقیر قرار دادید که بتونیم بخشی از صنایع دستی این استان رو به شنوندگان عزیز معرفی بکنیم.
عزیزان شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سهراب بناوند، معاون محترم صنایع دستی و اداری کل میراث فرهنگی استان هرمزگان در پیوند با ثبت ملی هنر سون بافی. شنوندگان رادیو فرهنگ به پایان برنامه هفت و رنگ این هفته رسیدیم. در طول این برنامه به مناسبت ثبت ملی سون بافی در استان هرمزگان به بررسی و شناخت این میراث ناملموس فرهنگی پرداختیم. تا برنامه و بررسی یک اثر میراث معنوی کشور عزیزمون ایران، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
از رادیو فرهنگ
مهربان باشیم، شاید فردایی نباشد،
شاید هم باشد و ما نباشیم.
در محله ما نسیم مهربانی میوزد.
همسایه ها وقتی به نانوایی میروند برای پیرزن تنهای محل نان تازه میگیرند.
اهالی محله ما همه به هم سلام میکنند.
اینجا بچه ها برای پرندگان دانه میپاشند.
مردم محله ما در رانندگی هم مهربانند.
پیرمرد کاسب سر کوچه چنسی را که با قیمت قدیم خریده با همان قیمت به مردم میده.
همدلی حال همه را خوش میکند.
ایران جغرافیای مهربانی.
وقتی دل مهربونه هم زبونه انگار دوباره بهاره، بهار شادی میاره، دلامون بیقراره.
بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم.
رادیو فرهنگ برگزار می‌کند
نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور،
شهر سربزاران، سبزوار،
9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم، سبزواری.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. به شما همراهان فرهنگ و هنر سلام و درود می فرستیم و از شما دعوت می کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. امروز از نشستی یاد میکنیم با موضوع بازخوانی اندیشه های پروفسور محسن هشترودی، اندیشمند و ریاضیدان برجسته. ابتدا به صحبت های دکتر مهدی محقق گوش میکنیم.
پروفسور هشرودی جنبه‌های مختلف داشت. اولا از یه خانواده روحانی تربیت شده بود که عکس پدرشون در همین جزئی که خدمتتون تقدیم شد ملاحظه می فرمود که روحانی فاضل و دانشمندی بود و من برادر